أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. خب متحصل از اون چه در اقسام عروض در کلمات گذشت این شد که مقتضای تحقیق اینه که ما یک قسم بیشتر نداریم و اون اینه که عروض و اتصاف هر دو به لحاظ واقعه، اونتا واقع گاهی واقعیت خارجیتشه گاهی واقعیت خارجیت نداره. عروض و اتصاف مال واقعه، تفکیک بین عالم عروض و اتصاف هم معقول نیست. این که عروض در واقع، اتصاف مثلا در خارج، مثلا دیگه معنا نداره. عروض به قول آیون واقعی که منظورشون ذهنه، عروض به لحاظ یک عالم یعنی واقعیتی که غیر خارجی، اتصاف مال خارج اصلا معنا نداره. همانطوری که مرحوم آقای سعد فرمود عالم عروض و عالم اتصاف یک عالمه و تفکیک بین این دو ممکن نیست و اتصاف به لحاظ عالم عروضه. چون عروض به لحاظ واقعه، اتصافم به لحاظ واقعه، منتها واقعیتی که فرض میشه معروض قرار میگیره اون واقعیت یه وقت واقعیت خارجیه، مثل انسان یمشی یعنی انسان خارجی یمشی، یه وقت اون واقعیتی که معروضه واقعیت به خارج نیست، مثل انسان و نوعون. الانسان و نوعون واقعیتش همون حقیقت کلیه که لا موطن له فی الاعیان و انما یوجد فی الاعیان مصداقه، و الا این کلی به ما هو کلی موقعش همون لوح واقعیه که ذهن تصور میکنه. ولذا عروض و اتصاف هر دو مربوط میشه به عالم واقع. ما اعراض ذهنیه و اعراض خارجیه و اعراض نمیدونم مضاف به خارج و اعراض مضاف الالکلی، اعراضی که عروض در خارج، اتصاف در عروض در ذهن، اتصاف در خارج، تمام این کلمات شعرون و لیست له حقیقه. ما یک امر داریم و اون عروض و اتصاف در عالم واقع، منتها واقع قد یکون الواقع واقعیتش به عینیته، مثل انسانی که محکوم به مشی زید و عمرو بکر. یه وقت اون واقع واقعی است که کلی است که لا موطن له فی الخارج الا مصداقش در خارج، و الا کلی لا موطن له بما هو کلیون فی الخارج. این حصیله عرض ما. و به تبع روشن شد وضعیت احکام و به مناسبت وضعیت علم هم روشن شد که علم متعلقش واقعه، منتها واقعی که حالا اینا دیگه ربطی فعلا به بحث ما از این بعد نداره، این تیکر تو پرانتز عرض بکنم، اینکه علم میگن متقوم به همون معلوم به ذاته. نه، علم متقوم به معلوم به ذات نیست، علم متقوم به اون واقعشه، اون واقعی که معلومه. منتها اون واقع معلوم یه وقت عبارت از شیئی که کلیه اون واقع، ولو علم و اون پیدا بکنید شما با قطع نظر از علم شما، اون واقع متعلق علم یعنی معلوم بالعرض، اون در حقیقت متعلق علم به تبع، بالعرض به تبع، نه بالکذب مثل جرال میزا. یه وقت اینه که متعلق علم شما، اون معلومه به تبع شما واقعیت خارجیه. حتی نقضی که آیون میکنن، میگن در موارد جهل مرکب چی؟ در موارد جهل مرکب و متعلق علم عبارت از اون واقعی است که يتخيل العالم ان له خارجیه، مثل شریک الباری، شخصی که مشرکه یعتقد و یعلم به شریک الباری و یعبد و شریک الباری و حال این که شریک الباری واقعیت عینیه‌ای در خارج نداره، او شریک الباری صورت ذهنیه عبادت نمی کنه. او واقع و شریک الباری رو که شما حکم به امتناعش می کنید او رو عبادت می کنه. منتها یتخیل این که این واقعیت عینیت هم داره، در حالی که این واقعیتش عینیت نداره، چون واقعی اون مفهوم کلی واقعیتش منوط به وجود مصداق در خارج که برش نیست. اون واقعیت گاهی وقتا مصداق در خارج داره مثل انسان، گاهی وقتا منحصر مصداقش در یه چیز و یمتنه بیشتر مثل واجب الوجود، گاهی وقتا یمتنه ایکون له حتی یک وجود مثل شریک الباری، مثل اجتماع النقیزین. ولذا با این بیان ما اون شبهه تعلق علم به معلوم به ذات و تقوم علم به معلوم به ذات رو دفع میکنیم. علم متقوم به اون معلوم بالعرضه، اون معلوم بالعرض و به تبع که اون واقعه، اون واقع گاهی وقتا عینیت داره گاهی وقتا عینیت نداره. اونجایی که عینیت نداره شخص معتقد تخیل عینیت برای او داره. این نسبت به حقیقت عروض و نسبت به حقیقت حکم شرعی. بر این اساس مطلوب در تکالیف، همون بحثی که حالا عنوان کردیم و در کلمات قوم مطرح شد که مطلوب به احکام ماهیاته. ماهیات یعنی چی؟ واقع الماهیات. واقع الماهیه یعنی چی؟ یعنی وجود. چون غیر از وجود اصلا ماهیت نیست، صورت الماهیه است، اونجایی که اون حقیقت عینیت در خارج داره. ماهیت وقتی که عینیت در خارج داره اون ماهیته، و الا اون وجود ذهنی که صورت الماهیه است ماهیت نیست. انسان اونی که یدب علی الارض و یمشی این انسانه، و الا صورت ذهنی شما که انسان نیست. حقیقت انسانیت به همین وجوده. و مطلوب به امر ماهیته، گفتیم یعنی مطلوب به امر وجوده. نگید خب اگر مطلوب به ام وجوده پس تحصیل حاصل پیش میاد، اون شبهه‌ای که در عده‌ای از کلمات مطرح شده بود. اگر مطلوب به امر وجود محقق باشه شبهه امر به تحصیل حاصل پیش میاد، ولی اگر مطلوب به امر وجود مفروض باشه نه وجود محقق، یعنی اون وجودی رو که من دارم تصور میکنم، مفروض به این معنا که دارم او رو میبینم قبل از تحققش که لو تحققه چگونه خواهد بود، اونو میگم محقق کن. ولذا مطلوب در حقیقت اونی که بالحمل شایع ماهیته و عبارت رخرای از وجوده همونه، ولیکن قبل تحققی. حالا به این مناسبت من کلام محقق اصفهانی که دیگه دقت فلسفی هم اعمال میکنه و در این حال همین حرف و زده رو، متن کلام ایشون رو بر شما میخوانم تا ببینید ایشون هم اینو فرموده و میفرما. عبارت ایشون اینه: بعد از آنی که بله مسئله همین ذیل تعلق امر به طبیعت یا فرد، اونجایی که قوله من دون تعلق غرض به احد الخصوصیات، وقتی که موضوع بحث رو تشریح میکنه اینطور میفرماد، میرسه به این قسمت: بعد از آن که قیاس میکنه تشریع رو به تکوین، میگه اراده تکوینیه به چه چیز تعلق میگیره؟ میگه اراده تکوینیه هم به وجود تعلق میگیره، اراده تشریعیه هم به وجود تعلق میگیره. و اینی که تو کلام آخون آمده اراده به ایجاد تعلق میگیره، ایشون میگه بین ایجاد و وجود تفاوتی نیست، تغایری نیست الا بالاعتبار، و این موجب رفع محذور نمیشه. تا اینکه اینجا میفرماد فتحقیق حین اذن، در صفحه 256 آخرین سطر شروعشه، فتحقیق حین اذن تعلق الامر بالفرد به معنا وجود طبیعه، تعلق الفرد امر بالفرد در مقابل طبیعت، تعلق هم به فرد، اما فرد به معنا وجود طبیعه، نه وجود طبیعت همراه تشخصات و عوارض، وجود طبیعت. یعنی مطلوب مولا از امر به صلات وجود الصلاته، نه صورت ذهنیه صلات. ما هو بالحمل شایع صلاتون، نه صلات همراه غصب، اون هم خصوصیاته، وجود صلات ولا غیر. بعد میگه توضیحه ان طبیعه الشوب من الطبائع التي لا تتعلق الا بما له جهت فقدان و جهت وجدان. شوق در تکوین اینه، در تشریع هم اینه. میگه اگر شوق به شیء تعلق میگیره، شوق باید به شیء تعلق بگیره که یک جهت مفقوده داره، که اون عبارت از فعلیت و تحقق و عینیت، یک جهت وجدان داره یعنی تحقق و اون صورت. اذ لو کان متعلق شوق موجودن من کل جهتین، خب شوق به اون از قبیل تحصیل حاصله، فکان طلبه تحصیلا للحاصل، ولو کان مفقودن من کل جهتین، یعنی حتی صورتش هم به ذهنتون نیاد، لم یکن طرف یتقوم به الشوق، هنوز فعلی در خارج محقق نشده، صلاتی محقق نشده، شوق مولا هست یا نیست؟ هست. به چی تعلق؟ متقومه به چیه؟ آیون گفتن متقومه به وجود ذهنی. به وجود ذهنی یعنی چی؟ یعنی متقومه به همون صورت ذهنیه. ایشون میگه نه، متقومه به وجود به اعتبار این که به صورت همون وجود تعلق گرفته. فرقش اینه که یعنی این صورت در حقیقت مرآته برای اون خارجه، یعنی اینطور نیست که این مقوم مطلوبیت باشه، مقوم مطلوب همون وجود، یعنی در حقیقت عروض و اتصاف به لحاظ خارجه. خب همین اشکالش اینه که شما پس چی میگید؟ میگید که مقومش این وجود ذهنیه؟ اگه به ما هو مرآت، پس بنابراین متعلق معروض طلب در حقیقت وجود خارجیه دیگه. به ما هو مرآت یعنی چی؟ یعنی خودش موضوعیت نداره، اون ما فی المرآت محکیش، پس بنابراین عروض و اتصاف در خارج شد دیگه.
این کلام استاد صابر قال هذا بالنظر التصور،
لا بالنظر التصديقي هو يقول، بالنظر التصديقي المطلوب هو الوجود الخارجي، هذه الواسطة حاكية مرآة وليست هذه الواسطة هي المقوم، مقومة بمعنى أنه لابد من فرض ذاك قبل تحققه ليتحقق الإرادة، فالإرادة تتعلق بما فيه جهة وجدان وهي المرآة، جهة فقدان وهي المحكية.
ولكن هذا يعني أنها تعلقت بذلك،
تعلقت بذلك، فلذا قال تعلق الأمر بالفرد بمعنى وجود الطبيعة. أين عبارته قدس سره؟ آخر سطر من صفحة 256، فالتحقيق حينئذ تعلق الامر بالفرد بمعنى وجود الطبيعه لا بمعنى صوره الطبيعه.
انا لم يذكر قائل وجود الطبيعة يعني بوجودها بالعرب.
وجود بعد ما إلى معنى آخر، وجود يعني ذاك الذي بالحمل الشايع يعبر عنه بالصلاة. إيه،
ولكن تعلق الأمر بالفرد بوجودها، لكن بوجودها بعرض هذه الصورة الذهنية.
بل بعرض يعني بتبع هذا.
هذا يعني أنها صارت تلك بالعرض وهذه هي التي
بالذات، يعني بمعنى أنه طريقه، لا أنها هي المتعلقة للإرادة. متعلق الإرادة في الحقيقة هو ذاك الذي يحكي عنه هذا.
في الحقيقة النظر تصور على قول
السنة. فإذن بالأخرة العروض والاتصاف في الخارج أو في الذهن. إذا يقول الأمر يتعلق بوجود الطبيعة، يعني معروض الأمر والوجوب ماذا؟
نهاية
يعني تفكيك بين عالم العروض والاتصاف.
لا، لكن آخر الأمر المطلوب هو الوجود.
المطلوب هو الوجود، معروض الأمر هو الوجود.
نحتاج إلى قائل أن يقول
هو يقول معروض الأمر هو الوجود. فإذا فرض معروض الأمر هو الوجود، فلا بد أن يكون حيث الاتصاف أيضا. بينما السيد الصادق رضوان الله عليه صرح بأن الاتصاف ليس في الخارج، وإنما هو وجود ذهني. بله. إذا في دين عبارة أخرى توضيحه أن طبيعة الشوق من الطبائع التي لا تتعلق إلا بما له جهة فقدان وجهة وجدان، إذ لو كان موجودا من كل جهة لكان طلبه تحصيلا للحاصل، ولو كان مفقودا من كل جهة لم يكن طرف يتقضم به الشوق. فإنه كالعلم، إنجا در كالعلم غلطه، فإنه كالعلم يعني قضية طلب كالعلم، لا يتشخص إلا بمتعلقه، بخلاف ما لو كان موجودا من حيث حضوره للنفس مفقودا من حيث وجوده الخارجي. فالعقل، خوب دقت کنید، فالعقل يلاحظ الموجود الخارجي، يلاحظ الموجود الخارجي. الموجود الخارجي جزئي لا محاله، جزئیون به معنی آنه یمکن ان یکون جزئیان، اون امر خارج رو لحاظ میکنه، یتصوره. خب نگید که اون جزئیه و عقل قوه ادراک جزئی نداره. فإن له قوة ملاحظة الشيء بالحمل الشایع، عقل قدرت ملاحظة الشيء بالحمل الشایع رو قبل تحققش داره. كما له ملاحظة الشيء بالحمل الأولي فيشتاق إليه، يعني إلى ما هو بالحمل الشايع فيشتاق إليه. فالموجود بالفرض والتقدير مقوم للشوق لا بما هو هو، بل بما هو آلة لملاحظة الموجود الحقيقي. لا، فإذن إذا كان هذا فلا بد أن يكون العروض والاتصاف في الخارج.
ليش في الذهن؟
في الذهن معناه أنه العروض والاتصاف في الذهن. أما إذا كان يلاحظ الخارج ويكون معروض الحكم هو ذاك الخارج، فيكون الاتصاف في الخارج. لا يعقل حينئذ أن يكون العروض في الذهن. بله، صورت ذهنیه اون امر خارجی، این صورت که دیگه مقوم نیست، این صورت حاکیه. بله، این صورت مصحح وجود شوق الانه، اما مصحح وجود شوق به چی؟ نه به این صورت ذهنیه، مصحح وجود شی به اون امر خارجی. قبل از تحقق فی الخارج شوق هست. چرا شوق هست؟ چون صورت ذهنیه هست، نه صورت ذهنیه مشوقه. صورت ذهنیه که مشوق نیست، یا مشتاقون الیه، شاید مشوق غلط باشه نمیدونم. صورت ذهنیه مشتاقون الیه نیست، واقع مشتاقون الیه. صورت ذهنیه مصحح اشتیاق قبل از تحقق فی الخارجه. بل هو آلة لملاحظة الموجود الحقیقی و شوق، خود این شوق که متعلق به اون وجود خارجیه، یوجب خروجه اون مشتاق الیه رو من حد الفرض و التقدیر الى الفعلیت و التحقیق. و هذا معنا تعلق الشوق به وجود الطبیعه. لا كتعلق البياض بالجسم حتى يحتاج الى موضوع حقيقي، يعني این شوق من عرض اون مشتاق الیه از قبیل قیام بیاض به این دیوار نیست تا شما بگید اون شیء خارجی چطور میتونه موضوع شوق من باشه، چون که باید بین عرض و معروض یک سنخیتی، یک ارتباطی، رنگ و دیوار عیبی نداره. شوق قائم به نفس منه، از اون طرف وجود خارجی قائم به فعل شخص دیگر مکلف نماز میخونه. شوق مولا عرض برای فعل مکلف باشه به معنای عروض بیاض للحائط که نیست، هر کدوم در موطن خودش. اما معنای این که شوق من یعرض فعل المکلف به این معنایی که بیان شد. بله الی آخره، دو سطر دیگه هم داره. این صریح عبارت ایشون و از قبیل عبارت ایشون مرحوم محقق آزیا و به تبع در کلام منتقا. حالا بفرمایید شما. نه حقیقیه موجود بالفعل، نه اونی که موجود می شود فی ما بعد، اون موجود می شود فی ما بعد، حقیقتا موجود می شود فی ما بعد. نمیگم الان موجود اطلاق، بحث در استعمال نیست که شما بگید حقیقت و مجاز، اونی که حتما حقیقتا بعدا موجود می شود اونو مولا جلو جلو می خواد. الموجود فی ما یأتی رو، که اون فی ما یأتی موجود اون حقیقتا، اونی که لو باشره المکلف، که لو باشره المکلف یکون موجودا حقیقتا. بس استعمال نیست تا شما بگید حقیقت و مجاز، بس تحلیل واقعیت امره. وجود طبیعت، ولذا مرحوم آخون آمد تبدیل کرد وجود به ایجاد. ایشون گفت بابا وجود ایجاد که تقابلش اعتباریه، اگر با وجود مشکل دارید با ایجاد هم همون مشکل خواهد بود، ولی حق اینه که اشکال نداره تعلق امر و طلب به وجود، لازم نیست شما تبدیل بکنید به ایجاد. حالا طلب رو بگید، اعتبار هر چی بخواید بگید دیگه. خب حالا آقای صدر آمد گفت که طلب به اعتبار مبادیش که حبه، شما بگید طلب به معنای انشاء بعث و تحریک. بالاخره هیچ فرق نمی کنه، انشاء متعلق این انشاء، بعث، بعث نحوه چی؟ نحوه وجود. برای وجود خارجی آقای من ظرف عروضش در حقیقت عروض اتصافش خارجه، ظرف شکلگیریش در ظرف تصورش قبل از وجود خارجیه، شکلگیری طلب. اما متعلق این طلب چیه؟ اون فعل در آینده. و این که متعلق فعل در آینده است اشکال نداره، چون قیام اضافه طلب به متعلقش از قبیل اضافه بیاض به دیوار نیست، ولذا میتونه طلب به امر آینده هم تعلق میگیره. اصلا طلب به امر آینده فقط تعلق میگیره و الا به امر گذشته تحصیل حاصل. چه
بعد اینکه همین مطلبی که اینجا فرمودن توضیح دادن، بعد میگه ایشون میگه که وقت تحقیق و صلات المفروضه و الروح ذات فانیه فی صلات خارجیه الا ان الفنا لا يقتضي سريان ما يقوم بالفاني الى المفنی فيه.
درست میگه،
انه محال،
محال. یعنی اینکه مفنی فيه، یعنی بعد از آنی که اون صلات خارجی محقق شد، بخواد امر بگه این صلات این تحصیل حاصله، محالون چون تحصیل حاصله، چون فرض اینه که قبل تعلق گرفته که میخواد سبب ایجاد باشه، نه این که حالا که صلات محقق شد بگه خب حالا نماز بخون، حالا که خوندم دیگه. این عبارت با این عبارتی که من خوندم منافات نداره. اینجا گفت متعلق الامر هو الوجود، اما هو الوجود باید جهت فقدانی فرض بکنیم اون وقتی که امر خواهد تعلق بگیره، پس بنابراین در فرضی که وجود محقق نیست باید امر باشه. جهت وجدانی هم باید فرض بشه، چون هنوز نماز در خارج نیامده طلبش هست. جهت وجدان چیه؟ اون صورته، اما صورت لا به ماهی صوره بل به ماهی حاکیه. هادا تمام الکلام در این قسمت. بقیه در تکمیل این بحث، برای اینکه دیگه بحثمون تکمیل بشه، دو نکته در بحث طبیعت و فرد عرض بکنم. خب ما کلام مرحوم نائینی رو به گونه ای که حقدار بر نائینی خودم رو میدونم تقریر کردیم. گفتیم منظور مرحوم نائینی از طبیعت، امر بحث طبیعت و فرد در تصویر نزاع این بود که آیا متعلق امر عبارت است از وجود توأم، وجود طبیعت توأم، توأم با خصوصیت، یا متعلق امر عبارت است از طبیعت مجردن و خصوصیت متفرع بر وجوده. به نظرم کلام مرحوم نائینی رو به غیر این قابل تفسیر نیست. و دیگرانی که به گونه های مختلفی فهمیدن و تلقی کردن و اشکال کردن، به نظرم درست تلقی نکردن. از جمله کسانی که خوب تلقی نکردند و اشکال کردن به نائینی، همین محقق اصفهانیه. ایشون در همین تعلیقی که الان اشاره کردم، خوب ببینید عبارت ایشون رو میخونم، فهم ایشون از عبارت نائینی ببینید اینه: و روب ما یقال، در صفحه 254، و روب ما یقال ان النزاع فی امکان وجود طبیعی و امتناعه، که مرجع بحث ما که به اصطلاح امر به طبیعت یا فرده برمیگرده به این. اینجوری گفت نائینی، گفت مبنی بر وجود طبیعی و عدمه، وجود طبیعی هم معنا کرد. راجع الی ان التشخصات ماخوذه فی مرتبه سابقه، یعنی علی الوجود، بحيث که وجود یعرض الماهیه و التشخصات وارده علی بله فی مرتبه سابقه علی وجود طبیعی کنفس الطبیعی، او انها یعنی تشخصات فی مرتبت وجود طبیعی، لا فی مرتبت طبیعی، فی مرتبت وجود طبیعی، یعنی اینکه از لوازم وجوده، پس بنابراین معروض وجود نیست، از لوازم وجوده، در عرض طبیعت نیست، متأخره. بله، او انها فی مرتبت وجود طبیعی واردتون علی الطبیعی، یعنی کأنه یعرض علی الطبیعه امران الوجود والتشخص، لا ان الوجود یعرض علی الطبیعی والتشخص بل یعرض علی الطبیعه امران الوجود و بتبعه التشخص. این حرف نائینی بود. فالثانی قول به وجود الطبیعی فی عرض تشخصاته، والاول قول بعدم وجود الطبيعي بل الموجود هي الماهيه المتشخصه. فهم محقق اصفهانی، حالا با اشکالی که الان میخونم از این عبارت چیه، مرحوم اصفهانی تلقیش از مرحوم نائینی یه حرفیه که به بچه نباید نسبت داد. فما ظنک بنائینی، ایشون میگه که آقا تشخصات، منظور از تشخصات و از کلام نائینی عوارض و لوازم فهمیده، نه تشخص به معنای عینیت ماهیت. تشخص یعنی چی؟ یعنی اینکه رنگ خصوصی وجود منفک نیست، وجود دیوار یا سبز یا سفیده یا یکی یه رنگیه. از تشخص عوارض و لوازم و مقارنات فهمیده و بعد آمده گفته که مرحوم ناینی آمده گفته آیا اون تشخصات در عرض ماهیت معروض وجوده یا اون تشخصات در طول و در از لوازم وجوده. حالان که مرحوم ناینی نفرمود لوازم، اینو که در یک کلامی ناینی تصریح کرد که اصلا توهم نمیشه که لوازم اونا جزء مطلوب باشه. لوازم وجودات مستقلی داره، ماهیت مستقلی داره. منظور لوازم متشخص نیست، لازم خود تشخص. تشخص یعنی چی؟ یعنی وجود طبیعت، نه اینکه وجود طبیعت همراه سفیدی سیاهی. وجود طبیعت منفک از تشخص نیست، نه اینکه وجود و همراهی لوازم و ماهیات دیگر. یعنی ماهیت الانسان تشخصش به چیه؟ به زیده. زید همون حیوان و ناطق، نه اینکه تشخص به این معنا که قبای زید، کلاه زید، رنگ زید، اینا که تشخصاتش نیست. تشخص زید به چیه؟ از اینه که بشه از عدم خارج شد به وجود، عینیت پیدا کرد. اما عینیت که پیدا کرد یعنی چی؟ یعنی نبود، بود شد. چی بود شد؟ خود حیوان و ناطق بود شد. اما اینکه رنگش هم بود شد، قباش هم بود شد، کلاش هم بود شد، اینا که دیگه ربطی نداره به اون ماهیت. تشخص یعنی وجود همون ماهیت، اما وجود اون ماهیت در حد ماهیت. اما لوازم وجود ماهیت اینه که یه عرضی هم همراهشه. انسانی که موجود میشه یا کوتاه یا بلنده، که ما گفتیم باید این به یک اراده مستقلی شکل بگیره، اونا که منظور نیست. مرحوم ناینی فرمود تشخص، نه اون اشیاء همراه تشخص. تشخص یعنی ماهیت موجوده در مقابل ماهیت قبل الوجود. اما بعد الوجود فقط وجود الماهیه، نه وجود عوارض و لوازم. این که منظور ناینی منظورش نبود. ولذا اینه که تو کلام اصفهانی فهمش از کلام مرحوم ناینی اینه که منظور ناینی فرمود تشخص آیا در عرض ماهیت معروض وجوده، یعنی رنگ و قد و وزن و اینا، آیا وجود یعرض و ماهیت انسان رو و یعرض و قد و رنگ و وزن و فی عرض واحد؟ منظور مرحوم ناینی این نبود. منظور مرحوم ناینی از تشخص لوازم و عوارض که ماهیات مستقلن که نبود. اون ماهیات مستقله که معقول نیست که متحد با این باشه و مقوم ماهیت یا وجود ماهیت دیگری باشه، و این در کلمات مرحوم ناینی ذکر شده بود. عجب است از مرحوم اصفهانی در تسرع در برداشت از کلام ناینی، مرحوم محقق اصفهانی که همچین چیزی رو اصلا به ناینی نسبت میده. بعد میفرماد که اقولو، در جواب مرحوم ناینی، و هو اقولو نداره، من اینو زمینه که میگه و هو غیر مناسب لکلمات اهل الفن. این که شما تفسیر میکنید وجود ماهیت رو به این که تشخصات متفرع بر وجوده، و عدم وجود ماهیت رو و طبیعی رو به این که تشخصات در عرض ماهیت معروض وجوده، غیر مناسب لکلمات اهل الفن ول قواعده، با کلماتشون یا قواعدشون. ببینید بخواد بگه من مزاقشون رو میفهمم، میگه اگرم نگفته باشن قواعد فن اختزام میکنه حرف باطلی باشه. لأن معبر عن به تشخصات لیس الا لوازم الوجود التي هي افراد لطبایع شتا، یعنی خودش یک ماهیت جدایی داره، لكل منها وجود و ماهیه، فكيف يعقل ان تكون في رتبه سابقه على وجود الطبيعه. یعنی اینقدر ناهینی رو تنزل داد در کلامش که میخواد بگه مرحوم ناهینی تخیل کرده قائلین به وجود طبیعت، قائلین به عدم وجود طبیعت، منظورشون اینه که دیوار و سفیدی این هر دوتا در عرض هم معروض وجوده، به خلاف قائل به وجود طبیعت. میخواد بگه که وجود دیوار معروض وجود خود دیواره، اما اون سفیدی دیگه معروض وجود نیست، لهو طبیعت اخرى. کی مرحوم ناهینی همچین چیزی رو فرمود؟ ولذا قطعا این فهم ایشان از کلام مرحوم ناهینی ناتمامه و درست نیست، و ادامه اشکالش هم حاکی از اینه که منظور مرحوم ناهینی رو تلقی نکرده. کما این که در کلام مرحوم امامم، این یک کلمه رو عرض بکنم، در کلام ایشانم کلمات مرحوم ناهینی منقح نشده فهمش، تو کلام ایشانم تخیل کرده اون چه بعد خودش به عنوان محط نزاع مطرح کرده، یه چیزی رو مطرح کرده که اصلا قابل گفتن نیست. ایشون گفته که این که میگیم امر متعلق به طبیعته، منظور اینه که طبیعت با قطع نظر از مشخصات تفصیلا، اینه که میگیم فرد یعنی تشخصات تفصیلا، قائل به تعلق امر به طبیعت، میگه امر تعلق میگیره به طبیعت، البته طبیعت منفک از تشخصات نیست، نسبت به اون تشخصات از قبیل وضع عام موضوع له خاص، اونا درش مفروضه، در مقابل این که بگیم نه طبیعت متعلق امره، معناش اینه که تشخصات حتی به نحو اجمال هم ملحوظ نیست. قطعا قائل به تعلق امر به طبیعت در مقابل فرد، یعنی قائل به فرد که میخواد بگه متعلق امر در زعم ایشون عبارت از خصوصیات به نحو موضوع له خاصه، آیا توهم میشه در مقابل کسی بگه تشخصات ملحوظ به نحو تفصیل نه به نحو موضوع له خاص، تا قائل به فرد بیاد اینجوری قائل بشه؟ ولذا این کلامم ربطی به بحث نزاع طبیعت و فرد نداره. هادا تمام الکلام در تعلق امر به طبیعت و فرد، یقع الکلام بعد از این در مسئله نسخ وجوب، این که بعد از نسخ وجوب یبقى الجواز اولا. این بحثیه که فردا میخوام شروعش رو عرض بکنم، اما برای این که میخواید مراجعه بکنید این نکته رو عرض بکنم. بحث این که اذا نسخ الوجوب یبقى الجواز، ممکن همون اولین وهله بگید که آخه ما کجا داریم در شریعت که نسخ الوجوب، تا بعدن شک بکنیم که آیا، و بعدش هم شک بکنیم آیا بعد از نسخ وجوب آیا جواز باقیه یا احتمال و حرمت در اون مورد مفروضه، که پس بنابراین نوبت برسه به این که حکم بکنیم به اجمال یا غیر اون. کجا همچین چیزی وجود داره؟ این بحث به لحاظ اون عنوان اولیش هیچ ثمره عملی نداره، اما میدونید این بحث چه ثمره عملی مهمی به لحاظ تطبیق اصلیش داره؟ که مرحوم آقای صدر در فقهش متفتن شده، و اون اینه که اگر شارع جعل وجوبی رو کرد در یک جایی ولو به عنوان حکم ظاهری، گفت اکرم کل عالمه، بعد گفت لا یجب و اکرام زید، آیا جواز اکرام زید نیاز به اصل عملی داره یا خود این اکرم کل عالمن اقتضا می کند، خود این اکرم کل عالمن اقتضا می کنه اصلا استحباب اکرام زیدو؟ معروف قائلن به این که عام و خاص جمعش به تخصیص دیگه، ولذا از قدیم هم همین تو ذهن شما بوده که اکرم، تو ذهن ما هم شاید همین بوده، اکرم کل عالمین، اگر گفت لا یجب و اکرام و زید چه کار میکنن؟ جمعه به تخصیص دیگه، نرخ شاه عباسی. در حالی که رو این بحث اذا نسخ الوجوب یبقى الجواز، مقتضای قاعده اینه که بعد از آنی که اکرم کل عالم مخصص وجوبش آمد نه ناسخ وجوبش، یبقى الاستحباب. اصلا اینجا تخصیص به لحاظ وجوبه، به لحاظ استحباب بعد از آنی که وجوب تخصیص بخوره استحباب باقی میمانه. نتیجه اذا نسخ الوجوب یبقى جواز او الاستحباب اینه که اذا خص العام المتضمن للوجوب، منتها خص به مقدار نفی وجوب، نه خص به مقدار نفی جواز، یبقى الجواز، نه فقط جواز، یبقى الاستحباب. ولذا میدونید این چیه؟ این در حقیقت استدراکی خواهد بود از بحث عام و خاص به تخصیص. در عام و خاص حکم به تخصیص به لحاظ وجوب بله، اما به لحاظ استحباب تخصیصی در کار نیست، بلکه عموم یبقى على عمومه، فقط یرفع الید از ظهورش در وجوب، یرفع الید نسبت به اون خاص و یحکم به استحباب اون خاص. این از لوازمشه. اینو مرحوم آقای صدر به مناسبت تطبیق لا ضرر و لا حرج در برخی از موارد در این شرح عروش متعرضه. بحث رو از کفایه انشاءالله فردا دنبال میکنیم. این کلامی رو که از آقای صدر اشاره کردم در فقهش مراجعه بکنید، الان جلد و صفحش یادم نیست، ان شاء الله بحث رو ادامه خواهیم داد. والحمد لله رب العالمین.